داستان مجموعه کتاب فرانکلین رو که بخونید، فرانکلین برنامه کتاب فرانکلین یه برنامه آمریکایی بوده، برای سال 1332 تو چند تا کشور اجرا میشه. موفق ترینش برای ایران بوده به واسطه اینکه حکومت قبل خیلی با اینا همکاری میکرده. یه برنامه‌ای در خصوص جنگ سرد بوده و در کتاب برنامه کتاب فرانکلین کتاب ترجمه میکردن. یعنی شما نگاه بکنید، مثلا جلال آل احمد یکی از مترجمین این برنامه بوده، برنامه کتاب فرانکلین، برای اون کتاب ترجمه میکرده و اساساً به واسطه این مواجهه و به واسطه اینکه فهمید که اساساً برنامه اینها برای شرایط تفکری ایران چیه، کتاب غرب زدگی رو نوشت. یعنی کتاب غرب زدگی برآمده از یه روند تاریخیه که جلال آل احمد باش درگیر بود، یعنی استحاله فرهنگی، یعنی یه برنامه سیاه وزارت خارجه آمریکا به همراه چند تا سازمان دیگه برنامه ریزی کرده بودن. این برنامه کتاب فرانکلین رو راه انداختن که کشورهایی که امکان داره جذب جریان چپ بشن رو با ترجمه کتاب، با تربیت نویسنده و چیزهای از این دست اینها رو ببره به اون سمتی که خودش میخواد. حالا تا یه حدی هم توی ایران موفق بوده، تو آفریقا بوده، توی خاورمیانه کشورهای دیگه بوده و راجع به اینم مقاله نوشته شده و کتابم ترجمه شده. این مقدمه رو عرض کردم برای اینکه در خانش تفکر، در پوزیشن انانسیشن، در جایگاه اظهار، در جایی که ما میخواهیم دست به تفکر از جنس علوم انسانی بزنیم، باید به این فکر کنیم که افقی که من ذیل اون افق میخواهم تفکر کنم چه افقیه. یعنی یه موقع هستش که من صرفا میخواهم یه مدرک دانشگاهی بگیرم، یه موقع هستش که من احساس میکنم بر دوش خودم که مرزهای هویتی ایران، هر سیادم با همه تکسرش، هر کدومتون شاید یه طوری این رو بفهمی، ولی این دغدغه داشتنه که مرزهای هویتی ایران بر دوش ما علوم انسانی خونده ها حفظ میشه و امتداد پیدا میکنه، مسیری میشه که ما دست به خوانش تاریخ بزنیم، پوزیشن انانسیشنی میشه، یعنی افقی میشه، جایگاه اظهاری میشه که ما گذشته رو مورد نظر قرار بدیم یا حتی متفکرین غربی رو بخونیم و حتی متفکرین سنت خودمون. یعنی حرف این معنی نیستش که مثلا ما متفکرهای غربی رو کتابشون رو نخونیم. قطعا غرب یه تمدن بسیار چفت و بست دارم هست و اگر بخوایم برای ایرانم کاری انجام بدیم قطعا باید این مطالعه رو انجام بدیم و باشون مواجه بشیم. منتها این دغدغه، این که ایران پرابلماتیک ما باشه، این مسئله مهمیه. حالا تو اندیشمندان نسبتا جدید مثلا سید جواد طباطبایی پرابلماتیکش ایران بوده. حالا این که تفکرش رو ما قبول داریم نداریم، انتقاد بهش هست نیست، اون یه بحث دیگری است. منتها نفس این که پرابلماتیک ایران باشه بسیار حائز اهمیت. فیگوری هم که مثال زدیم گفتیم فردوسی. ببینید فردوسی برای همه داره ارزشه به خاطر اینکه فرهنگ ایران و زبان ایران و اسطوره‌های ایران رو حفظ کرده. اینم به قطعا به این معنی نیست که ایران یه چیزی جدایی از اسلامه یا اسلام مثلا جدایی از ایرانه. اینا خودش مباحث علوم انسانیه که شما میتونید مطالعه بکنید و نسبت اینها رو بفهمید. یعنی من اصلا ایرانی که من میفهمم هویتش اساسا هویت اسلامی شیعیه که اساسا به واسطه این هویت ایران در دوران مدرن به یک کشور مستقل واحد تبدیل شد، یعنی مشخصا صفویه. پس اینم راجب دغدغه‌ای که ما باش تاریخ میخونیم و این داستانی که آمریکا این کار رو انجام میده تا اکنون هم ادامه ده. ببین مثلا دکتر ژیواگو، شما اسناد سیا رو که بخونید جایزه نوبل گرفت، این با سفارش سیا بوده که جایزه نوبل بگیره و خیلی چیزای دیگه. یعنی یه سیاست خیلی مشخصی دارن که اونا رو پیگیری میکنن و همین اکنون هم هست. و از دقیقاً کسی که علوم انسانی میخونه همین مرزها رو میفهمه، یعنی اینکه آقا جامعه چرا داره اینطوری فکر میکنه یا چگونه باید فکر کرد یا ریشه های مثلا اینگونه فکر کردن آبشخورهاش کجاست. یعنی کسی که علوم انسانی میخونه باید اینا رو بفهمه دیگه. یعنی سوال میکنه از چرا، از بنیادها، از جهات، و این نیاز به یه مطالعه بسیار عمیق داره که بتونه از فضای عمومی به تعبیری رها بشه و برسه به بنیاد چیزی که فضای عمومی رو شکل داده. ما برای این که صحبت کنیم که فلسفه چرا ضرورت پیدا کرده، یه سوال دیگه ای از دوستان پرسیدن که ما کی میرسیم به رنسانس. من عرض کردم خدمتتون ما 5 تا دوره بررسی میکنیم، همه چیم تو این جلسه ها بحث میکنم، نگران نباشید. الان تو عصر اولیم تا برسیم به عصر یونان، بعد دوالیسم رو مطرح میکنیم، بعدش وحدت سرزمین اسلامی، بعد میرسیم نومینالیسم و رنسانس رو. تأکید من برای این که پیریزی های اولیه این بحث ها تو ذهنتون شکل بگیره اینه که اگر ما یه بار یه پیریزی و یه پرسپکتیو درست داشته باشیم و از خلال اون یه تاریخ تفکری رو خونده باشیم، به واسطه اون دیگه جایگاه هر کیو به نسبت میشه فهمید. یعنی اگر شما یه نقشه و ربطار هم میشه فهمید، اگر یه نقشه کلی از تهران داشته باشید دیگه جانمایی آزادی تا حدودی براتون مشخصه و غیره. یعنی مهمترین مسئله توی تفکر فهمیدن این که اون طرف چی میگه نیست، نسبتشه. یعنی نسبتش با کل تاریخ اندیشه است. برای عصر اول یعنی این که فلسفه قطعاً یه آغازی داره. ما از دو روی کرد نسبت به فلسفه گفتیم، یکیش روی کرد سیستمی بود، یکیش هم حالا اسماشو باید نگاه کنم، یکی برای دوران مدرن بود، یکی کلاسیک. تفکر سیستمی، سیستم فلسفی. تفکر سیستمی گفتیم که آقا پیش از دوران مدرن، یعنی در یونان و در ادامه‌ش حتی قرون وسطا و رنسانس، ماجرای تفکر این شکلی بوده که بشر با یه جهانی مواجه بوده، این جهان به واسطه وحدت بنیادش که خدا باشه این جهانم واحد میشه، یعنی ما با یک واحد یک پارچه نامتناهی مواجه میشیم. نامتناهی رو با ملاحظه میگم چون تو یونان به این معنا فهمی از نامتناهی نبوده، البته در ایران متفاوته. یعنی یکی از چیزهایی که سنت ایران به بشریت میده مفهوم عام زمانه و یکیش مثلا خیر و شر و حالا یکیش هم چیزی که اینجا عرض میکنیم. شما مثلا نیوتن رو وقتی بخونید، نیوتن مبتنی بر یه دلیلی رسید به این که قوانین فیزیک بر کل جهان صدق میکنن. کی میدونه دلیلش چیه؟ یعنی دلیلی که نیوتن رسید به این که سرعت همه جا مثلا فرمولش اینه، یا سه تا قانون نیوتن همه جای جهان مادی صادقه.
چون عقلی بود.
نه اینکه یعنی هوموجنیه، یعنی همجنسی جهان رو از کجا بشه، یعنی اینکه قوانین همه جا یکیه مبتنی بر اینه که همه جا همجنس باشه. خب و این همجنسی رو از کجا استدلال کرد نیوتن؟
ریاضی دیدن عالم؟
نه،
وحدت آفریننده.
یعنی این که خدا همه جا حاضره، یعنی دقیقاً استدلال نیوتن، شما مباحث نیوتن رو که بخونید این استدلالش اینه، خدا همه جا به یک نفع حضور داره پس همه جا قانونش واقعه. یعنی هوموجنیس تو طبیعت و اینکه عالم ماده یه قانون برای صدق میکنه، اینم از این مبنای الهیاتی داره بود. یعنی که خدا همه جا حاضره پس قانون اگر اینجا صدق کنه مثلا ما هم صدق میکنه، خورشید هم صدق میکنه و غیره. یعنی خب میگم شما تأثیرش در علم بنیان نهاده شدن علم و ادامه‌ش رو ببینید. پس اینم و دوران مدرن، گفتیم که مدل تفکریش متفاوته. دوران مدرن یک سیستمی به نحو پیشین آپریوری میسازد و اون و جهان بیرون باید منطبق بر این سیستم باشه. یعنی جهان بیرون باید مبتنی بر این سیستم چارچوب پنجره ذهنی باشه. یعنی قوام جهان به واسطه سوژه است، بالاترین مصداقش هم علمه. بالاترین مصداقش یعنی علم. گفتیم آقا مثلا نیوتن یه چیزی میگفت، مثلا کوپرنیک یه چیزی، کپلر یه چیزی، نسبیت عام و خاص انیشتین هم یه چیزیه، تا بیا ادامه مثلا فیزیک کوانتوم، اینا هر کدوم جهان رو به یه نحوی میبینن، همشون هم صادقه. یعنی مثلا کارکردشون ناقص است، فیزیک نیوتن همه چی رو نمیتونه جواب بده ولی کارکرد داره. فیزیک یعنی شما میدونید که یا ما باید فیزیک کوانتوم رو بپذیریم یا نسبیت عام و خاص انیشتین، جفتش نمیشه درست باشه. یکیش تو سطح ماکرو جواب میده، یکیش تو سطح میکرو، هر جفتش کارکرد داره ولی این دوتا متناقض همه. حالا یعنی همدیگر رو نفی میکنن ولی هر جفتش هم کارایی داره تا برسیم به یه نظر فیزیکی که بتونه هم سطح ماکرو هم سطح میکرو رو با یه انسجام مشخصی جواب بده. یعنی علم یک شأن آپریوری داره که به واسطه اون من جهانو چارچوب بندی، قاب بندی میکنم و این تصریح پیدا میکنه تو همه سطوح. یعنی علوم انسانی هم همین شکلیه، علوم انسانی انسانو میبنده، یعنی روانشناسی انسانو به یه نحو خاصی میبنده و به واسطه این بستن میگه این کلیت این شکلیه. اگر حواستون به این نباشه میبینید هر پرسپکتیو، مثلا حالا روانشناسی خیلی روانشناسی میسازه، مثلا طرحواره ها اگه آشنا باشی، یه روان درمانی طرحواره است، یکی مثلا حالا فرویدیه، یکی مثلا اگزیستانس، اینا هر کدوم به یه نحوی میبینن چارچوب انسان رو میبندن و بحثشون رو مطرح میکنن. اصلا یه دونه از منابعی که من گفتم خوبه که بخونید این سمینارهای تسولیکون هایدگر، فیلسوف آلمانی بسیار مهمه توی تاریخ اندیشگی ایران، هم با فردید خیلی تأثیر گذاشته و اساسا مفهوم غرب زدگی برای فردید متأثر از هایدگره و جلال از فردید این مفهوم گرفته، اخذ کرده. و حالا مثلا ادامهش دکتر داوری و اینا هستن، اون ور مثلا حالا یه سنت دیگه ایشه گرفت که مثلا معروفه به پوپریان، که حالا دکتر سروش و غیره هستن که نزاعشون هم خیلی نزاع از این طرف خیلی دارای وجاهت علمی نیست. نه کلن طرفینی نزاع خیلی چیزی نیست، نزاع دقیقی نیست، چون خیلی مبنایی که اونا همدیگر رو نفی میکنن مبنایی نیست که بشه پوپر و هایدگر در بیاری. حالا اینم یه بحث مفصله دیگه، امکان تر هم نداریم. عرضم و حضورتون که چی داشتم میگفتم؟ آفرین. اینم پس گفتم، بعد ما رسیدیم این که آقا فلسفه یه آغازی داره. داشتیم صحبت میکنیم سر این که ما از چند خدایی قراره برسیم به این که خدا از جهان غایب میشه و اساساً شکل گرفتن فلسفه غیاب خدا از روی زمینه. یعنی آقا وقتی خدا از جهان غایب میشود حقیقت مسئله میشه. یعنی حقیقت، یعنی ببینید خدا میشه مبنای حقیقت، خدا خودش مسئله حقیقت، خدا بنیاد حقیقته. اساسا وقتی خدا در زمین باشه کسی دیگه سوال این که حقیقت چیست نمیکنه. درسته؟ وقتی خدا بر روی زمین، وقتی خدا بر روی زمین هست، حاکمیت سیاسی، امر سیاسی یک مشروعیت الهیاتی سیاسی داره. وقتی خدا پاشو از زمین پس میکشه، مشروعیت الهی سیاسی حاکم مورد سوال واقع میشه که آقا مشروعیت امر سیاسی مبتنی بر چیه؟ وقتی خدا غائب میشود از زمین، ما باید سوال از این بپرسیم که سعادت بشر در چیست؟ یعنی بشر مبنای سعادتش حضور خدایان بوده و اکنون مبنای سعادتش رو از دست داده. و ما سوال میپرسیم مبنای سعادت انسان چیست؟ یا نسبت انسان، نسبت آسمان و زمین چیست؟ یعنی با جدایش نسبت آسمان و زمین، اولا امکان دوالیته فراهم میشه، یعنی یه دوگانه شکل میگیره، یه وانهادگی شکل میگیره که بشر باید بهش فکر کنه، اونم نسبت آسمان و زمینه. در خلال نسبت آسمان و زمین بیشمار سوال پیش میاد، نسبت انسان با خدا چیه؟ اساساً آیا خدا پیامی برای بشر دار؟ خدایی که تا مثلا 500 سال پیش پیام داشت برای بشر، با بشر سخن میگفت، کلمه برای بشر وضع میکرد، اساساً آیا صحبت با بشر کرده؟ و شما بگید این طیف سوالات رو ادامه بدید. یعنی کل مسئله همین غیاب امر الهیه. دوره های بعدی هم که شما ملاحظه بکنید، هر دوره یه بحران الهیاتی داره و کل اندیشه بشر حول حل کردن اینه. پس این چارچوب کلی، فلسفه شکل گرفت برای انسانی که وانهاده شد در دنیا، انسانی که در دنیا تنها بود، خدایان دوچار غیبت شدن، غائب شدن از جهان، رفتند از جهان و به واسطه این رفتن ایران یه بحران ایجاد میکنه که من عرض میکنم یعنی مسئله ایرانه. این مسئله رو ایران در جهان ایجاد میکنه و به واسطه این بشر از خود سوال میپرسه که من اینجا چی کارم. پس این کل حرفی که من در ادامه میخوام بزنم مبتنی بر این حرف کلیه که الان خدمتتون عرض کردن. اینو باز ببینید، اینو به تأکید باز من میگم، فیگور حضرت ابراهیمو جدا در ذهنتون داشته باشید. یعنی حضرت ابراهیم مبتنی بر یه تاریخیتی نگفت خدا واحده و غایب از جهانه. حضرت ابراهیم مبتنی بر نسبت با خدا گفتش خدا واحده، غایبه و غیره. اون مسئله توالی خودشو داره، ادامه پیدا کرده، به پیامبرهای بعدی رسیده، به حضرت محمد رسیده و به حضرت حجت میرسه. اون یه مسئله جداییه. مسئله تاریخ بشر، نمیگم اون از تاریخ بشر جداست، قطعا اون مسئله در تاریخ بشر تأثیر داشته، قطعا ریزش هایی در تاریخ بشر داشته، منتها یه روایت حاشیه‌ای به این معنا که برای انسان های کمی اهمیت داشته، عمده انسان ها تو همین روند طبیعی رفتن جدا. پس اینم از این مسئله. ما گفتیم که حضور خدا 5 حالت داره، یعنی بودن خدا، وجود خدا. بله، یکیش خود خدا در زمین هست، اینم بیواسطه میگیم خدای آشور. یکیش فرعونه، فرعون خداست، بدون هر گونه تردیدی فرعون خداست. سه راه با واسطه‌اند سروش ها بودن، بعد سقراط و سروش معبد دلفی رو مثال زدیم. چی فهمیدید؟ فکر کنم گفتید چهار تا.
شاه،
بله، شاه به مثابه ایجنت و نبوت و و اینا مدیوم های ارتباطیه دیگه. مدیوم هم که دیگه معلومه معنیش رو کنه. پس ببینید زمین، آسمان، انسان، خدا، خدا به مثابه حقیقت، خدا به مثابه مبنای مشروعیت، خدا به مثابه نامگذارنده، خدا به مثابه کسی که مناسبات انسان‌ها رو تعیین می‌کنه. ببین الهیات سیاسی که میگم چیز عجیب غریبی نیست، همینه. حضور خدا گفتیم آقا در زمان، در مکان و در زبان. هر کدوم اینا رو هم ارجاع دادیم. مکان رو گفتیم هم شهر هم معبد. بعد عرضم به حضورتون که با این وصف ما میرسیم به یه مفهومی به اسم تئو ژئوپلیتیک، یعنی الهیات، جغرافیا، سیاست. تئو ژئوپلیتیک، خدا جغرافیا سیاست. یعنی شما بگید خدا شهر سیاست. ببینید شما فرض بگیرید که خدا در شهر ساکنه، فاصله بین زمین و آسمان وجود نداره، حقیقت برای بشر دستیاب، نوع کنش عملیشو میدونه، مناسبات انسان‌ها براش تعیین شده است به واسطه اینکه خدا در زمینه، و کی این دوچار بحران میشه؟ یعنی شما فکر کنید ما شهری داریم که این شهر خدا داره، یعنی شهر مبتنی بر یک خداست. مصر یک خدا داره، بابل یک خدا داره، نمیدونم چی؟ یونان مثلا یک خدا داره. یکی از و فکر کن که خداهای متکثر در شهرهای متفاوت وجود داره، و به نحو طبیعی اگر ما اندیشه کنیم میبینیم که خب چند حالت متصوره دیگه. یکیش اینه که این دوتا شهر با هم وارد جنگ شن، یعنی مثلا شهر بابل با مصر بجنگه، چه اتفاقی میفته؟ یعنی ما اگر جایگاه خدا رو شهر در نظر بگیریم، گویی خدای این شهر با خدای شهر بابل داره میجنگه، و وقتی یه شهری دچار شکست میشد، خدای اون شهرم یعنی شکست خورده است، و طبعا خدای اون شهرم بی‌معنا میشد، گویی از خدایی ساقط میشد. و این نزاع بین شهرهای مختلف بود. ببینید این یه روند طبیعیه، یعنی من اصلا هیچ فرض دینی نمیدونم فلان و اینا نیوردم، یه روند طبیعیه. یعنی آقا این یه شهر، اینم یه شهر، این شهری خدا داره، این شهرم یه خدا، حالا یا چندین خدا دارن، بعد با هم وارد نزاع میشن، حالا به دلیل اصلا دنبال منابع بیشترن، دنبال اینن که استیلاپ، هر دلیلی، مثلا این دختر فلانی رو دوست داشته ندادن بهش، رفته اونجا رو بگیره به طور مثال، به هر دلیلی این روند تطوری به این نحوه که شما میبینید که این مناسبات سیاسی، مناسبات در جنگ، مناسبات مشروعیت مبتنی بر این خدایان هم. و این شهرها وارد نزاع با هم میشن، و نزاع این شهرها منجر به این میشه که خدایان گویی با هم مقایسه میشن، یعنی نسبت‌های قدرت، مناسبات قدرت، مناسبت دولت شهرها. ببینید ما اون موقع امپراتوری نداریم، ما اون موقع دولت شهر داریم. یعنی من میخوام بگم روند رو شما ببینید، امپراتوری مبتنی بر یه فهم مشخص از خداست، حتی نظم بین الملل یک پارچه جهانی هم مبتنی بر یک فهمی از خداست. یعنی نوع نگرش الهیاتیش متفاوت میشه. به چه معنا؟ به این معنا که وقتی مناسبات شهرها با هم بیشتر میشه، طبعا مناسبات خدای این شهرها با هم بیشتر میشه. حالا یه موقع مناسبات مبتنی بر دشمنیه که اون خدای مثلا شهر بابل از بین میره، یه موقع مناسبات مبتنی بر دوستی یا همزیستی یا مثلا ترجمه است. وقتی مثلا میبینن رع به معنای خورشیده، هلیو هم به معنای خورشیده، خب یونانی ها و مصری ها میگن این دو اسم برای یه خداست، دو نفر نیستن، یعنی دوتا موجود نیست. یعنی یه راه این که ما از تکثر خدایان، از اینکه خداهای مختلف داریم، تا میرسیم به اینکه این داره به سمت مسیر وحدت میره. یعنی شما میبینید توی مناسبات انسانی تو تاریخ بشر روند طبیعی داره میره به سمت تک خدایی. این یه بخشیش مبتنی بر اینه که نسبت انسانها داره با هم بیشتر میشه. وقتی مناسبات انسان رو با هم بیشتر شه، مفاهیم مشترکشون باید با هم بیشتر بشه. یعنی ما ذیل مفاهیم مشترک، ذیل نمادهای مشترک، ذیل امر واحدی میتونیم با هم نسبت برقرار کنیم. وقتی شهرها با هم وارد جنگ میشن، طبعا خدا استیلا پیدا، خدای شهر غالب استیلا پیدا میکنه، معابد رو از بین میبره و همه عرضم موضوعتون که به خدای غلبه کننده ایمان میارن، چون یه تفوقی داشته که مثلا رع اومده خدای آشور رو شکست داده. یعنی وقتی مصر آشور رو شکست میده، طبعا این تفوق به نام خداشون هم ثبت میشده، اساسا شهر مساوی با خدا بود. این مفاهیم جدایی از هم نبودن. پس ما در واقع با پهنه ای از جغرافیا مواجه میشیم. ببینید خیلی الان توی آقای بچه علوم سیاسی اینجا هستن، نهایت اهمی که الان مطرح کنید ژئوپلیتیک، یعنی ژئوپلیتیک از اهمیت آقا ژئوپلیتیک. حالا یکی میگه رئالیستی ببین، یکی میگه نه فلان ببین، حالا مدلای مختلف. مثلا جوزف نای که اساتید بعضی از بزرگواران داخلی بوده یه طوری میگه، یکی دیگه یه طور دیگه میگه، مثلا والت و میرشایمر یه طوری میگن، و مدل‌های مختلفی که خلاصه میشه بحث کرد. ولی به این دقت نمی‌کنن که خب ببینید شما با یه موجودیتی الان مواجه هستید که ادعاش اینه که قوم برتر منم، خدا منو انتخاب کرده، زمینم برای منه، منم مجازم همه رو بکشم. یعنی این دیگه ژئوپلیتیک نیستیه. یعنی ژئوپلیتیکه به نظرتون؟ یعنی کسی که میگه که من یه موجودم از همه بالاتر هستم و خب اجازه دارم همه رو بکشم. دیگه مبنا از مبنای ژئوپلیتیک خارج شده. میخوام بگم یعنی نزاع الهیاتی سیاسی کماکان باقیه. ببینید این مثال میزنم، نمیخوام بس منحرف شه، ولی مثلا ون جونز سه روز پیش وقتی تو حمایت از اسرائیل صحبت کرد، گفتش ما باید در مقابل مسلمان ها در با هم متحد بشیم. یعنی مدل مواجههشون دقیقا به این شکله. یعنی آقا اساسا ماجرا برش انگار اینه که خب اینا رو که میکشیم ایداد نره، زمینشون هم که میگیریم ایداد نره، ما باید در کلن هم مقابل مسلمون ها بیستیم. یعنی ماجرا رو شما میبینید بحران از جهت ژئوپلیتیک صرفا نیست، یعنی بحران همین اکنون هم تئو ژئوپلیتیکه. حالا برگردم به بحث خودم. یعنی ما با یک مناسباتی از انسان ها مواجهیم که مبتنی بر مکانه و مبتنی بر خدایی که مکانمنده. یعنی یکی از ویژگی های مهم خدا مکانمندی خداست. یعنی هر شهری خدایی داره و ممکنه که از یک خدا هم بیشتر داشته باشه. عموماً چند خدایی بودن، یعنی چند تا خدا داشتن، منتها خدایانشون همدیگر را نفی نمی کردن. تا قبل از جنگ اگر یه شهری با یه شهر دیگه حمله میکرد، قطعا این به معنای غلبه خدای اون شهرم بود و از بین رفتنم شهر دیگر. پس اینجا ما با خدای مواجهیم که این خدا اساسا مکانمنده. چه چیزی میخوام خدمتتون عرض کنم؟ ببینید اساسا مفهوم خدا به مثابه بنیاد جهان، به مثابه امر واحد، به مثابه تنظیم کننده مناسبات انسان، یه مفهوم دینی هست، یه مفهوم فرهنگی هست، یه مفهوم سیاسی هست و یه مفهوم جغرافیایی هم هست. یعنی به اینا دقت کنید. حالا من در ادامه اینو باز تأکید میکنم، بسیار جنگ های مختلفی اتفاق افتاد و هر کشوری بر کشور دیگری غلبه میکرد، این به معنای این بود که خدای اون کشور هم باید از بین میرفت. یعنی خدای اون شهر، ما کشور هنوز نداشتیم، خدای اون شهر هم باید از بین میرفت. تنها مورد استثناء تو تاریخ بشر ایرانه. یعنی ایران یگانه دولت شهریه که حمله کرد و اجازه داد خدای اون شهر باقی بمونه. حالا این در ادامه من میگم که چه تأثیری داشت. این مشخصا منظورم دوره هخامنشیان. پس باز من تأکید میکنم ما به سه روش از چند خدایی، ببینید خدایی که مکانمنده مبتنی بر یک شهر، یعنی اون شهر خداست. یعنی اینو دقت کنید، خدا مکانمنده. یعنی آقا تهران مثلا اگه بخوایم برگردیم با تفکر قدیم ببینیم، تهران مثلا خدایی داره، حالا اسمشو بذارید مثلا فلان. یعنی این شهر خودش خداست. مسیر طبیعی به سمت تک خدایی رفتن باز از با سه دلیل یا علت روی میده. یکیش کشورسازیه، یعنی قدرت، مسئله مناسبات قدرت و اینکه کی بر کی غلبه پیدا میکرد و و ذیل این مثلا تقلب با قین ارزشاش استیلا پیدا میکرد، خداش استیلا پیدا میکرد و غیره. پس یکی از ماجراهایی که ما به سمت تک خدایی میریم ماجرای کشورسازیه. و دوم استعمار الهیاتی، این قدرت که گفتم اولی قدرت داخلی منظورم بوده، یعنی حمله خارجی نه، خارجی تو دومی است. استعمار الهیاتی، حمله خارجی و ترجمه. سومیش هم که مسئله وحی. من وحی رو مدام تاکید میکنم برای اینکه گوشه ذهنتون باشه، یه مسیر مجزای علاهدهی در تاریخ بشر پیش رفته که بهش میگن وحی، بهش میگن نسبت مستقیم خدا با یک انسان برگزیده که بهش میگن پیامبر. اون مسیر یه مسیر علاهده جداییه که همواره در تاریخ بشر بوده، منتها در حاشیه در ادامه است که این مسیر یه ذره حائز اهمیت میشه، خصوصا بعد از حضور حضرت مسیح و بعد از پیامبر. یعنی بعد از اینکه ما آبای کلیسا رو داریم، قرون وسطا که وارد میشیم، اونجا میشه گفتش که تا حدودی اون مسئله عمومی میشه. استعمار الهیاتی هم که عرض کردم خدمتتون، ترجمه هم که عرض کردم، مثلا هلیو رع و وقتی شما ترجمهش رو میبینی جفتش به معنای خورشیده، وقتی دو تا شهر میبینن که جفتشون خدایی دارن به اسم خورشید، خب میگن این دوتا یکیه دیگه، یعنی دوتا چیز نیست. یعنی میگه هم این شهر هم این شهر یه خدای واحد داره. و خود این ماجرا، خود این که خدای ما واحده، خود این سبب میشه که مناسبات سیاسیشون متفاوت بشه. یعنی شما فرض کنید دو تا شهره که میفهمن معنای خداشون واحده و یه خدای واحد دارن، اینا با هم متحد میشن در مقابل مثلا دو تا شهری که معنایی که از خدا دارن متفاوتن و نزاع الهیاتیشون رو میبرن تو این، یعنی نزاع سیاسی، قدرت، نمیدونم منافع ژئوپلیتیک، هر چیزشون رو متوجه طرفین متقابل میکنن. پس اینن یکی از دلایلی که یا علتهایی که ما از تکثر خدایان به سمت تک خدایی حرکت کنیم. یعنی بشر همواره در مسیرش به واسطه مناسبات بیشتری که داره هی رجوع میکنه به یه چیز بالاتر، و رجوع و شما بگیر خلق این چیز بالاتر، نه به این معنی که خدا رو بشر خلق کرده، اصلا تو این معنی نفهمید، تطور داره. یعنی مفهوم خدا یه تطوری در تاریخ بشر داره، کمون که از این به بعد هم خواهد داشت، ولی این به این معنی نیستش که ما بشر رو خلق، ما خدا رو خلق کردیم یا نمیدونم از این حرفایی که میزنن. یعنی این روند نسبت برقرار کردن مداوم بشر، حالا از طرق مختلف، این سبب میشده که هی بشر به سمت یه امر عام‌تر پیش بره و بنیاد این امر عام‌تر خدا بوده، بنیادش مفهوم، یعنی خدا جای حقیقت بوده، جای مشروعیت بوده. یعنی خدا رو شما با همه این معانی در نظر بگیرید، یعنی فرعون اساسا مشروعیتش جای سوال نیست، چون فرعون خداست، اصلا هنوز بشر ذهنش درگیر این سوال نیست که آقا مشروعیت چیه. انقدر ساکت شدید که من خودم هم حیرت بهم دست داده. پس از این تکثر ما داریم هی میریم به سمت وحدت. یعنی هی انسان ببین، یعنی شما فکر کن از مدل ارتباطی انسان قبیله بوده، بعد مثلا توتم بوده و اینا مبتنی بر مناسبات خونی، بعد شما میبینید که این مناسبات میاد مثلا چه میدونم از این توتم عاشق یه دختر اون توتم میشه، اینا نباید با هم ازدواج میکنن ولی ازدواج کردن، بعد همینطور. یعنی میخوام بگم دلایل مختلف، اصلا دلایلش ما کاری نداریم، اصلا بگید دلایلش اقتصادی بود، اصلا دلایلش اینه که اینا میخواستن اونا رو بکشن، هر دلیلی، روند طبیعیش این بوده که آقا مناسبات خونی، مناسبات یعنی خاص بشر بیشتر از اینها بوده، یعنی بشر میخواسته بره مناسبات غیر خونی هم شکل بده، بعد همینطوری هی این مناسبات قراره گسترش پیدا کنه با یه دال مرکزی به اسم الهیات سیاسی. یعنی شما مثلا مصر هم که در نظر بگیم، ما مصر اولیا داریم، مصر سفلا داریم، بعد اینا مثلا نسبت‌های خدایانش، این مفاهیمی که زیل اینا بوده متفاوت بوده، اساسا سلسله مراتب اجتماعی رو این مسائل شکل میداده و غیره. و میخوام بگم که یعنی شما در این زد و خورد اول میرسید به مسئله سلسله مراتب، یعنی وقتی یک شهری توی منطقه جغرافیایی میاد و حاکمیت اون منطقه جغرافیایی رو شکل میده، طبعاً خدای اونجا هم بالاتر از خدای دیگر شهرها قرار، یعنی نسبت سلسله مراتبی بینشون شکل میگیره و کم کم از این نسبت سلسله مراتبی هم بشر میره به سمت تک خدایی. تا اینجا براتون روشنه؟ روشن فکر کنم فقط برای یه نفر روشنه.
کشوری مثل مصر که شهر متعددا بوده و هر کدوم خدا رو خواسته باشه داشتن، ولی می‌بینیم که موتی پایتخت
در همین مناسباتشون، یعنی تو این روند تاریخی اینا اون استیلا رو پیدا میکنه اون پایتخته و اینا دولت شهر کم کم میرن به سمت کشور شدن. یعنی مثلا اتحاد چند تا دولت شهر، حالا یه موقع به واسطه این که مشابهت خدایگانی دارن، یه موقع به واسطه غلبه است، یه موقع مسائل این چنینی، اینا با هم یه اتحادی شکل میدن یا یکی استیلا پیدا میکنه یا یه خدایی مثلا خدای غالبه و از هم موضوعتون که دولت شهر شکل میده. حالا شما اگر متون رو که مورد مطالعه قرار بدید، یه خانش عرفانی هم اینجا شکل میگیره. یعنی این متنای مصری رو اگر، مصر باستان رو اگر بخونید، ما کم کم داریم میریم به این سمت که خدا گویی پس پشت کل جهانه. یعنی خدا از محدودیتش به یک چیز یا یک شهر یا یه سری مناسبات هی داره بالاتر میره، هی داره بالاتر میره. و این به معنای چیه؟ اخی خدا هی داره بالاتر میره، این به معنای چیه؟
دورتر میشه.
به معنای چیه؟
غایب‌تر
میشه. تعدادش هم کمتر میشه. دسترسی هم هست. برای انسان چه اتفاق میفته؟ وانه ها بکنه چی؟ یعنی گویی فضایی باز میشه برای انسان که انسان باید فکر کنه که با این فضا باید چیکار کنه. میدونی کل ماجرا همین بود دیگه. یعنی ماجرا اینه تو این روند که خدا هی غائب میشه، هی غائب میشه، این فضایی که سرشار بود از حضور خدا یا خدایان، گویی این فضا میفته دست آدم ها. میدونی؟ و آدم ها باید به این فکر کنن که آقا این مبنا چیه؟ مبنای مشروعیت چیه؟ مبنای حاکمیت سیاسی چیه؟ مبنای شهر چیه؟ مبنای دین چیه؟ ماجرای این فضا هست. حالا شما فکر کنید که خدا به واسطه سلسله مراتب هی میره بالاتر، به واسطه جنگ غلبه پیدا میکنه، خدای دیگه هزم میشه، این سلسله مراتب بشر رو میبره به سمت یه خدا واحدی که گویی پس پشت همه چیز هست. یعنی خانش حالت عرفانی که گویی خدا پس پشت همه چیز هست. ولی کماکان توی جنگ ها اگر دولت شهری بر دولت شهر دیگر پیروز میشد، خدای اون مغلوب میشد. یعنی هم یعنی هنوز خدا در سطح امر سیاسی باقی مونده بود. یعنی اگر یکی جنگ میکرد و دیگری را شکست میداد، هنوز خدا اینجا حاضر بود، که یعنی حضورش به این معنی بود که اگر اون شهر شکست میخورد، هنوز یه حضور خدا حس میشد، گویی خدایی که مغلوب شده باید بره کنار. یعنی تا اینجا خدا مکانمندیش از دست میده، یعنی خدا بالاتر از شهر رو قرار میگیره چون مناسبات شهر رو هی با هم تقویت میشه، بعد این وسعت نسبت انسانی هی این فضا رو، فضای حضور خدا رو تبدیل به غیاب خدا میکنه، ولی کماکان در عرصه امر سیاسی خدا باقی میمونه. اونجایی که بحران دیگه به نهایت خودش میرسه، اونجاییه که ایران با مصر، عراق و فلسطین و یونان میجنگه، ولی به اینا میگه که شما آزادی که خدای خودتون رو بپرستید. یعنی اینجا شما تا قبل از این ما میبینیم که خدا از مکانمندیش کاسته شده، خدا از زمانمندیش کاسته شده، ولی کماکان تو امر سیاسی باقی بود. ولی با این اتفاقی که ایران رقم میزنه، خدا از سطح سیاسی هم غائب میشه. یعنی گویی که خدای تقلب پیدا کرده با غین، اما کاری به اون خدای دیگه نداره. یعنی این بحران رو ایران به نهایت خودش میرسونه. یعنی ایران وقتی بفهمه
اساساً هیچگاه
شاه برای ایرانی ها یعنی ایجنت خدا نبوده. تهش فرعیزادی بوده. فرعیزادی هیچ ربطی به این که شما آقای فرعیزادی بخونه چیه؟ فرعیزادی هیچ ربطی به این که شما مثلا واسط خدا و زمینی نداره. یعنی شاه نزد ایرانی ها یه آدمی بوده مثل بقیه آدم. یعنی فهم ایرانی ها این گونه بوده و به واسطه این فهم وقتی در درگیری با کشورهای دیگه تصرف کردن اونجا رو به الهیاتشون کاری نداشتن. چین؟ ایرانی ها؟ آره مثلا اهورامزدا. ببین حالا این که من اگه راجع به الهیات ایران میخوام صحبت کنم خیلی طولانیه، یعنی خیلی شاخه‌های مختلف داره. مثلا مانی رو باید بحث کنیم، بعد زرتشت رو بحث کنیم، بعد زوروانیسم رو بحث کنیم، همه اینا خیلی بحث داره، باید خودتون برید بخونید دیگه. اینا چیز دیگه، سنت ماست دیگه. اگه دوست داشتید بده. پس ماجرای سیاسی امر الهیاتی که به واسطه این روند طبیعی پس پشت جهان واقع شد و فضا باز شد برای انسان که انسان به این فکر کنه که وانهاده شده و باید به مسئله سعادت فکر کنه، به مسئله همین سواله که مثلا به دین، الهیات به معنی العام، الهیات به معنی الاخص. ببین وقتی خدا ببین وقتی خدا در جهان باشه اساسا برای شما مسئله نیست که این جهان چجوری شکل گرفته. خلقت به خاطر همین خلقت جهان یه بحث جدیده. جدید منظورم ادیان ابراهیمی بحث کردن، ولی تو تفکر بشر هم جدیده که آیا خلق از عدم شده نشده فلان اینا چون وقتی خدا وجود داشته باشه این جهان هست. اصلا دیگه نیاز به الهیات خاص و الهیات به معنی الاهم و الهیات به معنی الاخص، یعنی فلسفه اولا، یعنی متافیزیک کارش اینه که بگه آقا این جهان چرا هست به جای اینکه نباشه. کی این مطرح میشه؟ کی وضعیت وجودی پیش میاد که بشر بپرسه چرا این جهان هست به جای اینکه نباشد؟ وقتی که خدا پس پشت جهان باشه، وقتی خدا نسبتش با جهان مشخص نباشه. وقتی خدا نسبتش مشخص باشه، وقتی خدا در جهان باشه، در جهان هست دیگه، خدا خالق، یعنی آفریننده جهانه. اساسا کسی نمیپرسه که کی خدا رو خلق کرده که بخواد بپرسه این جهان رو کی خلق کرده، چون خدا هست جهان هم هست. اساسا کسی سوال راجع به این که چرا این جهان به وجود اومده نمیپرسه. لذا وقتی خدا غایب از جهان بشه این سوالم مطرح میشود، یعنی سوال متافیزیکی که جهان چرا هست به جای اینکه نباشد. با توجه به نکاتی که خدمتتون عرض کردم، پس ما با سه تا سوال مهم مواجه میشیم. یکی این که مشروعیت حاکم از کجاست، مبنای مشروعیت. یکی مسئله سعادت، سعادت بدون چوپانی خدا اساساً چگونه میسوره، یکی هم رابطه واقعی ما با خدا. ببینید خدا رو در پرانتز حقیقت هم بدونید، یعنی رابطه ما با خدا در پرانتز حقیقت چیست؟ اینجاست که مسئله حقیقت مطرح می شود که آقا فلسفه به یه معنا پیگیری کردن مسئله حقیقته. پس این سه تا سوال رو در ذهنتون داشته باشید که بله.
چرا ایران اومد این کار خلاف عرف انجام که بذارا خلاشون بمونه؟
ببین یه بخشش برمیگرده به نگاه الهیاتی که ایرانی ها داشتن که مبتنی بر نگاهی بود که زرتوش داشت و حالا تفسیرهای متفاوتی که ازش میشد. یعنی باز ایران هم اینجا یک پارچه در نظر نگیرید، خانش مانوی بوده، زوروانیستا بودن، اونجا هم تکثر وجود داشته، ولی نوع نگاه الهیاتیشون متفاوت بوده. یعنی به تعبیری خدا براشون انقدر بیرون از جهان بوده که نفی خدایان دیگه نکنن، میدونی؟ یعنی اساسا اینطوری متوجه نمیشدن که باید الان شاه نمایند مثلا واسطه خداست. واسطه خدا یعنی نمود ظهور خدا میشه شاه. وقتی این شاه به یه شاه دیگه غلبه پیدا بکنه، یعنی نمود ظهور خدا غلبه پیدا کرده، یعنی پس باید اون خدا هم غلبه پیدا کنه و ادامه بده. ولی وقتی شاه دیگه ایجنت خدا نیست، شاه یه کسیه مثل بقیه افراد بشر و هیچ کسی در تاریخ بشر همچین چیزی نداشته جز ایران. اگر چیزی داشته یه فرعیزادی بوده، یه شما بگو حالا فرعیزادی رو مطالعه کنید، بگو یه ویرتو به زبان مدرن، اگه بخوام بگم به زبان ماکیاولی، یه مدل فضیلت، یه ویرتوی خاصی داشته.
ایران
این توضیحاتی که همه این توضیحاتی که دادم بابت این بود که ببین اگر بخوام به شکل بسیار دقیق و موشکافانه خدمت شما عرض کنم، این مشخص نیست. ما پسینی میدونیم ایرانی ها چنین کاری کردن، دلیل مشخصشو ماها باید میرفتیم در میوردیم که در نیوردیم، تا حدودی میتونم بگم چیه، ولی پسینی ما میدونیم تو اون زمانی که همه دولت شهرها وقتی حمله میکردن خدای اون شهرم برمینداختن، تنها کشوری که این یعنی تنها دولت شهری که این کارو نکرده دولت شهر ایران. اینو ما میدونیم به شکل یقینی. حالا باید بریم به نحو تاریخی و دلالت‌ها و نشانه‌هایی که هست بفهمیم که چرا ایران این کارو نکرده. یکی از دلایلش اینه مشخصاً که شاه برای ایرانی‌ها نماینده، یعنی واسطه خدا نبوده، یعنی ایجنت به اون معنی سنتی که میفهمیدن ظهور. ببین یعنی تسلیس رو در نظر بگین، یعنی اینا تو سلسله مراتبشون یه جا میرسن به تسلیس، مثلا را هست، پتا هست، آمون هم هست. یه تسبت بری تو متنشون رو بخونی، مثلا میگه پتا مثلا صورت را فلان، اون یعنی یه تسلیسی شکل میگیره. اینو چرا گفتم؟ یعنی ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که شما اینو تو این کانتکست ببین که یه نسبت متناظر حلولی بین خدا و اون ایجنتش برقراره. خب و اساسا انگار دوتا نیستن، انگار یکیان، میدونی؟ یعنی نسبتش رو اینطوری وقتی در نظر بگی اونجا میفهمی که وقتی یه شهری پادشاهش به نظرش همچین نسبت و اهورامزدا موجودی بالاتر از همه موجودات، موجودی ورای جهان، حالا خیر و شر رو شکل میده و مناسبات جهان مبتنی بر خیر و شر. این یک این یکی دیگه از فرادادهای ایرانه که به تاریخ بشر میده. این میشه تو بحران گنوسیسیسم، اینو میگیم ایشالله اگه زنده باشیم میگیم که این دوالیته با تاریخ بشر چیکار میکنه، یعنی نسبت آسمان و زمین. مثلا تو مسیحیت چه اتفاقی میفته، تو اسلام، یعنی مسیحیت که میاد تفکر مسیحی، یعنی قرون وسطا، یا مثلا تو فلسفه اسلامی فارابی کل کارش کتاب جمع بین رأی الحکیمین، جمع کردن آراء افلاطون و ارسطو، دقیقاً ماجرای سر این بود که نسبت آسمان و زمین رو مشخص کنه. یا ابن سینا همینطور، یا ملا صدرا همینطور، یا اکنون همینطور، یا فیلسوفان مسیحی رو ببینی، یا دوران مدرن. ببین دوران مدرنم جوابیه برای این بحران، این بحران رو به نحو خاصی تحلیل میکنن و به نحو خاصی هم بهش جواب میدن. حالا آیا این جواب هست یا نه، تهش میرسه به نیهیلیسم. این که فکر کنم عصر چندم بود گفتم نیهیلیسم فعالیت آزادی، هفتم، میرسه به نیهیلیسم. و اینه که خیلی از متفکرین، ببین مثلا اشتروس به عنوان یکی از برجسته ترین متفکران سیاسی معاصر، دقیقا بحران جهان کنونی و بحران سوء تفاهم هم هست، نسوگرایی هم هست، ولی چیزی که من میخوام بگم فلسفه سیاسی به خاطر این برمیگرده به افلاطون. ببین اینا همه باید، اگر میخواید بفهمید که چی به چیه، باید یک بحرانها رو بفهمید، دو ربط و نسبتها رو بفهمید. اگر اینا رو بفهمید، هر کسی تو هر رشتهی کس بنیاد اون رشته رو میفهمه. ولی اگر اینا رو نفهمید، حالا جامعه شناسی مثلا بخونید و نمیدونم چیزهای دیگه، فایدهی نداره.
در خود ایران خدا غایب بوده برخلاف سایر دولت‌ها. از به چه شکل بوده؟ یعنی ایرانیان وقتی که خدا اینجا غایب میشه تفکر میکردن و این برشون مسئله شده بوده، و مشروعیت این جنگ پس چی بوده؟
مشروعیت این جنگ که ببین جنگ لزوما نباید مشروعیتش مبتنی بر امر الهی باشه، که یعنی هر تصمیمی که شما بگیرید اساسا الهی هست. یعنی اساسا سوال از مشروعیت سوال اشتباهی، یعنی شما نه در شهرهای دیگر رو داری میگی، وقتی خدا حاضره تو وقتی بجنگی یعنی داری برای خدا میجنگی. اساسا سوال از مشروعیت سوال بیراهیه. در ایران ببین غائب به چه معنا؟ ببین ایران به اون معنای ادیان ابراهیمی نیست، نه که خیلی متفاوت از اون باشه، نوع نگرششون متفاوته. قطعا مثل چند خدایی و اینا نگرششون نیست. یعنی ایران همواره اهورامزدا که خالق جهانه، بیرون از جهانه، یک مثلا چه میدونم کیومرسی وارد تاریخ اسطوره ایران میشه، بعد مثلا حالا کیخسروه، که اینها شما فردوسی رو که بخونید، فردوسی یکی از مهمترین دالهای شخصیتیش کیخسروه. کیخسرو در امتداد این که داره زندگیشو میکنه، یعنی یه زندگی افقی داره، در همون وهله زندگی عمودی در نسبت با امر الهی هم داره. یعنی این دوتا هم عرض هم داره پیش میره. یعنی کیخسرو وقتی میخواد بجنگه، میره مثلا نسبتش رو با خدا بررسی میکنه و بعد میاد مثلا تو سطح به تعبیر افقی، این تعبیر کیرکگوریه، زیست عمودی، زیست افقی، بیماری به سوی مرگ رو که بخونی، این حالا شاید کسای دیگه هم داشته باشن، من الان حضور ذهن ندارم، من از کیرکگور تو ذهنم هست. پس اساسا نوع نگرش الهیات ایرانی ها متفاوت بوده، و این مواجهه تاریخی سبب میشه خدا از امر سیاسی هم پاشو پس بکشه. یعنی ایران وارد جنگ شد، تصرف کرد، منتها خدای خودشو تحمیل نکرد. این یعنی که گویی خدا دیگه تو امر سیاسی نیست. میدونین؟ و اینجا دیگه هم با فاصله که خدا از مکان و زمان و اینا گرفته، یعنی بیرون جهان، هم مسئله سیاسی، فضا باز میشه به این معنی، فضا شکل میگیرد برای اینکه بشر این سه تا سوال رو بپرسه و ذیل این سه تا سوال متافیزیک عام و خاص شکل میگیره و میشه فلسفه. و هم میرسیم به عصر یونان، سقراط، افلاطون، ارسطو. یعنی پیش سقراطیان هم هستن، حالا شاید اونا رو اشاره کنیم شاید اون نکنه. لفظ هم عوض کردم دیگه، باز رو یه ذره فکر کردم دیدم شاید لفظ درستی نباشه، یه لفظ دیگه بکنم. قطعاً ببین همینه دیگه، ماجرا همینه که ایران تا حدود اینو داشته. حالا ببین این که اون چیزی که به ما رسیده، ببین بعضی از اساتید بزرگوار هستن میگن سه جا در جهان هست که تفکر فلسفی دارن: ایران، یونان، آلمان. یعنی غرب سر منشأش رو بگیرید آلمان. ببینید ایران با چین و هند وارد جنگ نمیشه هیچ وقت. یعنی تو تاریخ باستان ما ایران جنگی با هند و چین نداره. متأخر است، من دارم متقدم عرض میکنم. خب اونجا هم چند خدایی بوده، چه میدونم مثلا هند اوپانیشات ها رو میخوندن، چین مثلا حالا به اون موقع عصر آهن و نمک، رساله آهن و نمک بوده، مثلا رساله گوانزی بوده. اقتصاد اینجا کی میخونه؟ رساله گوانزی رو، آهن و نمک رو، ایش شدونه. این که چین چجوری توسعه اقتصادی پیدا کرد بدون اینکه وارد بازار آزاد، یعنی نه مثل روسیه رم، نه مثل شوروی رم نخونه، یعنی چجوری خودش از شوک درمانی نجات داد. مثل این بازار آزادی ها نیست که بگه همه قیمت ها رو آزاد کنی کشور توسعه پیدا کنه. این رساله برای اون دور است، بخونید چیز خوبیه. یعنی یه چیزی آقای فرشاد مؤمنی مقدمه نوشه، همین کتاب شوک درمانی، چین چگونه از شوک درمانی گریخت، کتاب خوبیه. خود مسئله بازار آزاد یه مسئله الهیاتیه. یعنی حالا بعضی از دوستان یه جلسه دیگه من اومدم فکر کنم بودن، خود مسئله بازار آزاد خودش یه مسئله الهیاتیه. حالا من اینا رو میتونم توضیح بدم که الهیات بازار آزاد چیه، خود مسئله بازار آزاد یه مسئله الهیاتیه که حالا خیلی هم به این ماجرا الهیاتیش بعضن اشاره نمی کنن. البته که بعضی از دوستان اینا، یعنی بعضی از این بزرگوارانی که حامی بازار آزاد و نمی خصوصی سازی و فلان و اینا هستن، نماز باید بخونی؟ آها آفرین. ببین داشتم اینو میگفتم که ایران به واسطه عدم نزاعش با هند و چین، ببینید من اینو قطعی نمیتونم بگم، یعنی شاید کسی دیگه هم نتونه قطعی بگه، من در حدی که میفهمم میگم. ببینید ایران به واسطه حمله‌ای که به مثلا یونان داره، یعنی مناسبات جنگی که داره، و به واسطه نوع مناسباتش با این کشورها، این بحران فکری رو برای این کشورها شکل، یعنی برای این دولت شهرها شکل میده که به تعبیر یونان باشه. و اساساً این ماجراست که تفکر فلسفی به واسطه این بحران، یعنی این بحران اونجا شکل گرفت و ولی برای هندوچینی بحران شکل نگرفت. برای هندوچینی بحران شکل نگرفت به واسطه این که مناسبتی نداشتن با ایران. اونی که من میتونم بفهمم اینه، یعنی و اینا فلسفه هم ندارن، یعنی نه هند داره نه چین، اصلا شرق فلسفه نداره، فلسفه مختص غربه. غرب منظورم غرب جغرافیایی نیست، غرب منظورم اونجایی که تفکر و متافیزیکی داره، ایران هست، یونان هست و مشخصا آلمان. حالا فرانسه و اینا همه متأثر از آلمان هم. حالا انگلیس یه ذره یه چیزایی داره که حالا یکم شاید متفاوت باشه، حالا آمریکا هم که دیگه یه پراگماتیست داره، اونم نکته ای نداره، از شوخه هم نکته ای نداره استدام. پس
که
اصلا حوادث فلسفه،
خب این یعنی
بستر
بوده توی ایران که فلسفه باشه،
ولی
اینکه آیا بوده یا نه
این رو ببین، اینو گفتم دیگه، یعنی عرض کردم
نمیشه
چرا الان یه زاین توضیح دادم. ببین یکم من برای اینکه اون مثلا خیلی حالا به این سمت نریم که آقا ایران مثلا فلان و اینا، با اینکه حتما باید سویه هایی که و متاسفانه اینا رو نمیگن. ببینید الان من مثال بزنم، حالا احتمالا بچه جامعه شناسی مثلا با ویتفوگل آشنا باشن، البته شما فکر کنم آشنا باشین. آره ویتفوگل یا مارکس، مارکس مثلا تو استبداد شرقی مثالشون اینه که آب تو ایران کمه و فرهنگ مثلا استبدادی فلان به واسطه اینه که یکی باید باشه این آبو توی ایران تقسیم کنه و استیلا پیدا میکنه به همه. ببینید مثلا یکی که همین بچه خودم علوم انسانی خونده ها میخونن اینو و میگن آره دیگه اینه ماجرای ایران اینه. ببینید اساسا فکر نمیکنه به این که آقا تاریخ ما چی بوده، حتی که به این یعنی به این استبداد شرقی مارکس 50 تا نقد نوشته شده، یا مثلا به نگاه هیدروکولتور ویتفوگل به اونم 100 تا نقد نوشته شده. ولی اساسا از اونا هم که بگذریم، آقا دوستان بزرگواران 90% آب ایران همین الانی که با هم داریم صحبت میکنیم دست حاکمیت سیاسی نیست، خصوصیه، یعنی هر کسی آب بر خودشه. آقا شما میری فلانجا میگه من 5 دقیقه در هفته آب دارم، متوجهی؟ این که میخواد با این آب چیکار کنه رو خودش میدونه. حاکمیت سیاسی به 90% آبهای ایران دسترسی نداره، چون اساسا برای خودش نیست، یعنی کاملا ببین الان مدل تقسیم آب بین مثلا اصفهان و چهارمحال و بختیاری یه تقسیم نامه یکی شیخ بهایی نوشته، یعنی هنوز اصفهانی ها میگن که آقا مدل تقسیم باید مبتنی بر اون چیزی باشه که شیخ بهایی نوشته. یعنی میخوام بگم ما وقتی ببینید بحران برای ایران کجاست، این که مثلا 4 نفر حالا یکیشون رقاصه یکیشون نمیدونم اینجا، نه که اینا مثلا کار ایراد نره، مثلا چرخ ماشین عوض میکرده، من خودم شاید چرخ ماشین رو زوست رفته مثلا فلانجا شده کارشناس، کارشناس نمیدونم پژوهش‌های اجتماعی در شبکه فلان، بعد ببین خیلی راحت اینا میان میگن که آقا یعنی آب و مسئله آب و یه مسئله سیاسی میکنن، بعد به این بعد هیچ کسی هم این فکر نمیکنه که خب آقا آب که اساسا یه چیز خصوصیه، یعنی اصلا ارومیه، شما دریاچه ارومیه از هر کسی، کسی که میدونه بپرسه، چون من یه حوزه کاریم، یه بخشی از حوزه کاریم حوزه آبه، یه بخشیش ارزم به حضورتون که دریچه ارومیه خوش شد به خاطر اینکه 1000 تا ویلا زدن اونجا، به خاطر اینکه نوع کشاورزی هست و چیزای مختلف دیگه. میخوام بگم یعنی به جای اینکه ما راه حل رو بفهمیم فقط میبرن به سمت اینکه مسائل رو خیلی سطحی و سیاسی بکنن. چرا مثال مارکس و اینا رو زدم؟ به خاطر اینکه اگر شما ببین، یعنی اینا با این فرضها، با این نوشتنها فکر ما از خودمون شکل میدن. یعنی اگر یه دانشجوه، چون من خودم این دوره ها رو گذروندم دیگه، دانشجو مثلا ترم یک بره استاد شرقی مارکس رو بخونه، میگه آقا فرهنگ ایران سراسر استبدادیه، ما نمیدونم فلانی، ما بیساریم، ذیل اون خودشو بازنمایی میکنه و سوال هم نمیپرسه که اساسا آقا قنات یکی از تکنولوژی هایی که باز برای ایرانه، یعنی مختص ایرانه، یعنی این یه نوآوریه که ایران به جهان عرضه کرده، یک مدل انتقال. مثلا انتقال مهمه دیگه، کل فضا سایبر رو اینا انتقال دیگه، یعنی فضا مجازی چیزی جز شبکه انتقالی نیست. حالا نوع انتقال ما با قنات بوده و اونجا مثلا آب رو انتقال میدادیم، اینجا یعنی تمدن غرب و سواریش بر مثلا انتقال داده است، مثلا تکنولوژی های ایجاد کرده برای اینکه مثلا دیتا منتقل کنی، حالا هوش مصنوعی، چیزهای مختلف دیگه. میگن یعنی اصلش ماجراش همین شبکه و انتقاله و ما اینو تو فرهنگمون به تعبیر داشتیم. یعنی میخوام بگم که شما وقتی فکر کنی هر روستایی، هر مکانی یه قناتی برای خودش زده، چه جوری به این بعد میخوای فکر کنی که مثلا آقا یه شاهی بوده که این شاهه چون تقسیم آب می‌کرده مستبد بوده. یعنی میخوام بگم که اینا مهمه، یعنی ما نباید خودمونو به واسط، نه که این حرف اونها رو نخونیم، دوستان حرف اونها رو به دقت باید خون، ولی در نهایت بازنمایی خودمون به واسطه یه چیزی که اونها از ما میگن نباید شکل بگیره، چون اولا اونا دقیق نمیتونن بگن، در ثانی اونا در کانتکس خودشون ما رو بازنمایی میکنن. ما اگر پرسپکتیومون از دست بره، به جای اینکه دنبال منافع ایران باشیم، به دنبال منافع مثلا فلانیم. ببین پرسپکتیو بسیار مهمه. یعنی من، یعنی کسی که علوم انسانی میخونه توی یه مرزی وای میسه بین سنت خودمون سنت غربی. ما یه موقع هستش که از انعکاس اون اینه که به سمت اون ور انعکاس بریم، یه موقع هست اینه که مطالب رو از اینا میگیریم ذیل سنت خودمون برای منافع خودمون میای مسائل رو مطرح میکنه. این میشه دانشگاه ملی و این میشه علوم انسانی خونده ای که به درد ایران بخوره. یعنی اگر کسی علوم انسانی بخونه که نفهمه آقا مسئله آب چیه، آقا مناسبات اجتماعی حول آب ایناست، آقا آب یه بخش عمدش خصوصیه، الان احتمالاً حالا اینا این اطلاعاتو ولش کنید، ولی مسئله اینه که این مناسبات شما بدونید دیگه. بس کجا بود دوستان؟ خیلی یه دفعه شور منو گرفت، من رفتم یه جای دیگه. آره گفتم، عرض کردم خدمتتون که به واسطه عدم نسبتی که چین و هند با ایران، یعنی نسبتی که نداشتن، عدم نسبت تفکر فلسفی، میشه گفت یکی از ریشه‌هاش اینه که اساساً برای اونها میسور نشود که تفکر فلسفی داشته باشن. این به این معنی نیست که چین تفکر نداشته، چین بسیار تفکر غنی داشته، مثالم زدم مناظره آهن و نمک رو حتما بخونید، همه بخونن، مناظره رساله گوانزی رو همه بخونن، ربطی به این که رشتتون چیه نداره، این چیزایی که همه باید بدونن. خب یه نکته دیگه ای هم من باید عرض کنم، فقط نمیدونم چی بود. به نظرتون وقتی آدم نمیدونه یه چیزی چیه باید چیکار کنم؟ چی؟ پرسش پاسخ. آفره، بفهمید، بفهم سوالتونو میشه. یا هایی یا قیون. آره. بله. آه بله پیدا کردم. بفهم. شما سوال دارید؟
نه.
آه بفهم. بفهم.
گفتیم که خدای یعنی از زمین و کون و خدای خدا در همه جا هست، قوانین هم در همه جا وجود داره و قوانین.
بله.
خب خدا حکمت داره با توجه به شرایط هر جای قوانین رو جا بیاده. چرا باید این قوانین در همه جایی سنون؟
خب این یه حرف دیگریست. اون فهمی که نیوتن داشت این بود که آقا این جهان با این گستره‌ای که ما می‌بینیم، این جهان با این گستره‌ای که ما می‌بینیم، به واسطه این که خدا هم اینجا هست هم اونجا هست و به واسطه هم جنسی خدا، چون خدا یک امر واحده، پس طبیعتاً استدلال نیوتنیه، یعنی فهم نیوتن اینه. شما میتونید مثلا این خدشه رو بهش وارد کنید که آقا مثلا شاید خورشید خدا دوست میداشت خورشید. نه اونم فهمش اصلا چیز نه به کل جهان نبودش. آره. یعنی این بازی چیزیه که نیوتن عرضه میکنه به واسطه همین استدلالی که عرض کرده. بفهم.
بهتر
نیستی بگیم مبدأ پیدایش
این
بحران مواجهه یونانی‌ها با نظم
ایرانیان بود، این
نظم
در
زمینه
وحدت خدا و وحدت نظام سیاسی ایران بود.
بله. طبعا از این زاویه میشه دید، چون طبعا باز ما میدونیم که حتی متفکرین هم هستن که سفت و سخت پای این وای میستن که مثلا افلاطون یه دوره ایران بوده، دربار پادشاهی دیده با متفکرین ما صحبت کرده و متأثر بوده. حتی مثلا توی پیش سقراطیان هم این هستش که بعضیشون ایران بودن. منتها اینکه سنت مکتوب ما چی بوده، ما طبعا سنت مکتوب به معنای آنچه که یعنی آن بحث صرفا عقلی که یونان داشته در برای اون دوران ما نداریم. ما متن مکتوب داریم، مثلا اردویرافنامه.
خب ما عملیش رو داریم.
حالا طبعا یه نظمی ما شکل داده بودیم، یه مناسباتی داشتیم و قطعا حرف شما درسته، منتها به این معنا که مدلی که مدل نوشتاری و گفتاری که یونانیا برخورد کردن ما همچین چیزی نداشتیم. یعنی ما به یه نحو دیگری داشتیم که آدمونم تو در سنت ادامه پیدا. ما یکی از مهمترین بحران‌ها اینه که سنت رو ادامه نمیدیم هیچ وقت. یعنی همین الان ببین مثلا نیچه خیلی بر بچه ها مهمه، ولی مثلا من بگم آقا زاد المسافر ناصر خسرو خوندید، میگن نه. یا مثلا من اگر بگم که فی ذم لذات دنیای رازی رو خوندی، اصلا کسی نشنیده، میدونی؟ ولی وقتی اونو بخونی میبینی که اصلا چه نکاتی داره.
خب حتما یه سنت با ارزشی میده که کسانو خانو سر مواجهه با ارتش ایران میاد و نویسه که داستانی رو نرمی کنه که دو پردی با هم دو یونانی با هم صحبت میکنن و یکی از دیگری پرسه که راستی چند ساله میدی که پارسیان آمدن؟
بله بله قطعا این که بدون شک این بوده، یعنی با اماره های تاریخی از همون که زنوفون که فرمودید بوده و کسای دیگه هم بوده. حالا یه خصومت هایی هم خصوصا تو نقل های تاریخیش هست، یه چیزهایی هم توی تاریخش هست در خصوص داریوش. اینا تحقیقات متأخره که آیا مثلا داریوش در نسبت یعنی پسر کوروش بوده نبوده، اینا یه بحثایی که الان مطرحه. حالا یه جایش خیلی تخصصیه، اونو واقعا آدم باید به متخصصین تاریخ مراجعه کنه. ولی میدونم که این بحثاش هست، سوال من یه چیزایی هم ازش خوندم، ولی طبعا متأثر از روح ایرانی بودم، یعنی این توش هیچ شکی نیست. این که میزان تأثیر چقدر بوده این جای بحثه. الان فلحال ما میدونیم که بحران سیاسیه، یعنی اون لبه جایی که دیگه بحران عمومی میشه اونجاست که ایران به اینا تحمیل نمیکنه که آقا خدای شما باید حتما فلان باشه. جانم
سیستم فلسفی
چیه؟ شما سیستم فلسفی اولیه منظور دومی
شما هم فهمید که واقعیت به این امر ثانویه بر اساس فلسفه بحث کردید. من حالا چیزی که برداشت کردم از طرفی هم سیستم فلسفی چیدن ناظر به واقعیت، یعنی انگار یک راه عقل‌تر از سیستم فلسفی چیدن واقعیت داشت.
ببین ماجرا اینه که واقعیت یعنی چی؟ ببین یعنی ما مثلا آلمانی کسی اینجا بلده؟ آلمانی هم بخونه. ببین مثلا برای این که ببین خود این که واقعیت چیه، ببین مثلا آلمانا ریالیتت دارن، ویرکلیشکایت هم دارن. خب دو تا کلمات جفتش برای واقعیت دو معنای متفاوته. یعنی که آقا واقعیت چی؟ حالا یه کلمه دیگه ای هم دارن، سه تا کلمه میشه. منتها این که اساسا خود واقعیت چیه؟ یعنی شما میگی واقعیت، من الان ازت بپرسم آقا واقعیت چیه؟ میخوای چی به من جواب بدی؟ یعنی شما غیر از شأن فاهمت، یعنی مفهومی، غیر از به قول باز آلمانا بگریف یا کانسپت، جهان خارج رو چجوری میفهمی؟ از این نزاع رشنالیستا و تجربه، یعنی عقلگراها و تجربه گراها، من اصلا دوست ندارم یعنی کلمه های انگلیسی یا آلمانی یا عربی استفاده کنم، چون من این ستا رو بلدم. عرضم به حضورت که داشتم چی میگفتم؟ داشتم خودستایی میکردم. یادم رفت. ببین آره، یعنی ماجرای عقلگرا و تجربه‌گرا دقیقا همینه دیگه. یعنی تجربه‌گرا میگفتن همه چیز انتباهه، انتباه از بیرون، درسته؟ عقلگرا ها میگفتن نه، همه چی عقله. بعد اساساً کانت در نسبت با اینا نظام فلسفیشو شکل داده. یعنی ما از یه طرف شهود حسی داریم، خب از یه طرف مفاهیم داریم، مفاهیم آپریوری هست، یعنی پیشینی هست. شهود حسی که مکان و زمان هم باشه، کانت یه چیز دیگه ای هم رقم میزنه که این تو تاریخ بشر واقعاً باز میگم توی ایران متفاوت بوده، ولی دوران مدرنش با کانت اونم اینه که زمان و مکان رو پیشینی میکنه. یعنی زمان و مکان به نحو نامتناهی درون ما وجود داره. این خیلی اتفاق عجیبیه. یعنی اگه یکم به این فکر کنی، ماجراهای مختلف حتی تو حوزه جامعه شناسی و چیزهای دیگر هم پی بگیرید، خیلی براتون مهم میشه که زمان و مکان پیشینیه و نامتناهی. پس یعنی راه حل کانت اینه که یه شأن آپریوری داریم، یه شأن آپسریوری، یعنی شأن پیشینی داریم، یه شأن پسینی. عقل گرایی و تجربه گرایی اینطوری جمع میکنن. یعنی ما اگر مفاهیم نداشته باشیم که این مفاهیم پیشینیه، یعنی مفاهیم در ذهن من هست، حالا اینکه فطریه چجوریه این جای بحثه. فلسفه علم میگه که
مثلا نیوتن که مثلا این قاعده خودش رو بنا میکنه، به هر صورت ناظر به واقعیتی رو انجام بده دیگه، سیستمش رو که از راه هوا نچینه.
استاد میخواید درس رو
آخه میبینی آخر چیزه فکر کنم الان من گفتم دیگه، حالا یکم بچه ها سوال بپرسن. سوالش یکم بی‌معناست به با عرض احترام، یا من نمیفهمم یا من نمیفهمم یه ذره باید تفصیل بده، یا اینکه عرضم موضوعتون که من سوادم به این سوال نمیرسن. حالا اینو شوخی میکنم میشه نارم نشه، واقعا کنترل کردن خود سخته. هی به آقای شهرابی میگم بابا من آدم آکادمیکی نیستم، هی میگه بیا درس بده. عرضم موضوعتون که الان روشن شد برای
سوال این بود که مثلا
میگی که فلسفه علم، بذار اینطوری ببین، توی فلسفه علم اینو برو بخون، یعنی دنبال کن، منظورم از این جهت ها که چیزای بیشتری دستتو میگیره. به مشاهده فرع بر نظره. یعنی چی؟ یعنی این که اگر من به نحو نظری نتونم مشاهدم رو بفهمم، یعنی آرتیکولیتش کنم، مفصل بندیش کنم، ببینم این چیه، اساسا هیچ فهمی از مشاهدم ندارم. ببین مثلا یه عکس سی تی اسکن یا چه میدونم عکس امارای مثلا یا هر چیزی، یه مشاهده تخصصی رو در نظری. ببین یه پزشک وقتی میبینه به واسطه مفاهیم پیشینی، به واسطه نظر پیشینی میتونم اون عکس رو بفهمه، ولی چون من اون نظر رو ندارم نمیتونم بفهمم. یعنی مشاهده نانسنس میشه. به این مثل یه آدمی که چن قاشق چنگل رو ندیده، تو در نظر بگین تو الان قاشق چنگل میدونی چیه، ولی اون آدم رو بیاری اون آدم نمیدونه قاشق چنگل، اصلا نمیدونه باید باش چیکار کنه، همینطور این نگاهش کنه. میدونی؟ یعنی انیشتین هم، ببین انیشتین ها، نمیخوام مثلا بگم خیلی حالا فلسفه به نحو مستقیم روش تأثیر داشته، منتها انیشتین یه دیالوگی با برکسون داره، برکسون یه فیلسوف بسیار مهمه و یه چیزی هم راجع به هایدگر نوشته بوده رو تخته خودش. حالا برکسونشو که میتونید برید بخونید، هایدگر هم سرچ کنید برات میاد. یعنی مسئله زمان اون موقع مسئله بوده، یعنی هایدگر وقتی مثلا به طور مثال حالا نظریه انیشتین قبل از این که هایدگر وجود زمان رو بنویسه طرح شده، نمیخوام بگم بعد از اونه، منتها مسئله زمان اون موقع مسئله مهم بود که زمان چیه. یعنی نسبت عام و خاص رو که شما در نظر بگیری میلیون ها سال، یا اصلا میلیون ها سال نه، بشر همیشه جهان رو همینطوری میدیده دیگه، ولی انیشتین میاد به واسطه منظر پیشینی که داره این مشاهده رو یه چیز خاص از توش در میاره، یعنی زمان رو مطرح میکنه، بعد میرسه به نسبیت خاص، بعد نسبیت عام. میدونی؟ یعنی واقعیت رو با این مفاهیم مفصل بندی میکنه. اگر اینا رو نداشت مشاهده یعنی من مشاهدم با دقیقا ماجرا اینجا هاست که بحران پیش میاد. ببین آدمایی که مؤسسه علم مثل مثلا گالیله، مثل نیوتن، مثلا گراویتی، جاذبه، خب ما الان میدونیم که تحلیل نیوتن اشتباهه، با اون نمیتونن جاذبه رو حل کنن. حالا بحثای دیگه ای مطرح میکنن، اونا بحث تخصصی، من کاری به اون ندارم، ولی اصل ماجرا چیه؟ اصل ماجرا اینه که نیوتونی که اساسا نمیدونه جاذبه چیه، چجوری یه دفعه به این فکر میکنه که وقتی این سیب افتاد مبتنی بر یه چیزیه. میدونی یه جایی که تو بحثای اینا که بحث میکنن مثلا نبوغ و مثلا حالا تو سنت حدس اونا مثلا بس از جنون و فلان، یعنی یه نسبتی بین نبوغ و مثلا جنون در نظر میگیره، نبوغ و مثلا حدس. یه وقتی تو اساسا نمیدونی این چیه، چجوری میخوای بیای این مشاهده تو، چون مشاهده رو یه نظر، این خیلی مسئله مهمه تو فلسفه علم، یعنی خیلی باید راجعش بحث کنه. پس دوستان بحران ایرانی سه تا وجه داشت. یکی مشروعیت حاکم از کجا میاد، درسته؟ این خودش سه بخش میشه: سیاست، شهر، الهیات سیاسی. یعنی مشروعیت حاکم از کجا میاد تو سه تا ساحت بحث میشه: سیاست، شهر، الهیات سیاسی. سوال دوم، بحران دوم این بود که اگر ما، اگر بین آسمان و زمین فاصله افتاد، اگر خدا ما را چوپانی نمی کند، پس چگونه به سعادت برسیم؟ درسته؟ بحران دوم یعنی فاصله بین آسمان و زمین سبب میشه که سعادت مسئله بشه. حالا با این سوال، با این بحران، سه تا چیز در تاریخ بشر مورد بحث واقع میشه: اخلاق، تاریخ، دین. یعنی این سه تا مطرح میشه: اخلاق، تاریخ، دین. با این بحران کم کم اخلاق و تاریخ و دین معنا پیدا میکنن. سومی چی بود؟
روابط با خدا در حقیقت چیست؟ رابطه ما با خدا.
نه نه، خب اینو الان گفتم دیگه.
سعادت
میشه رابطه با خدا دیگه، مثل هم گفتم. چرا؟ سوال اول، مشروعیت حاکم از کجا می آید؟ مربوط به اون قسمتی میشه که خدا از مکان عقب می نشینه، یعنی خدای مکانمند و ما دیگه نداریم، که بعد میشه سیاست شرع، الهیات سیاسی. اونجا که ما بس از سعادت رو مطرح می کنیم، اگر خدا ما رو چوپانی نمی کند، پس چگونه به سعادت برسیم؟ اینجا مسئله زمانه، یعنی اینجاست که تاریخ معنا پیدا میکنه، اینجاست که اخلاق و دین معنا پیدا میکنه. یعنی این سومی هم بذارید بگی، یعنی اینو با یه شور خاصی بعدش مطرح کنم. اگر ما به خدا حتی از طریق حاکم دسترسی نداریم، پس اصلا با او چه رابطه ای داریم؟ اینم مربوط به زبان میشه. یعنی چه، ببین این که گفتم چه رابطه ای، زبان مجلای رابطه بود دیگه، نام نهادن جایی بود که ما رابطه پیدا می کردیم. حالا اگر ما هیچ رابطه ای از طریق حاکم، ببینید این خیلی مهمه، از طریق حاکم وقتی ما دسترسی نداریم، وقتی حاکم دیگه نسبتش با امر الهی نسبت واسطه نیست، واسطه به اون معنا، باز دقت کنید، به معنای حلولی، یعنی یه چیزی شبیه تسلیس. یعنی خیلی مهمه، چون در سنت ما به گونه دیگر از امر سیاسی که در نسبت با خداونده اون مشروعیت داره، ولی اون نوع رابطه‌ای که به مثابه امر حلولیه، اینجا مد نظر اون نوع رابطه است. پس اصلا اگر از طریق حاکم نباشه چه رابطه‌ای داریم؟ که اینجا مسئله زبانه. پس مکان سوالاش مشخص شد، زمان سوالاش مشخص شد، زبان چیه سوالاش؟ الهیات به معنای عام، الهیات به معنای خاص، متافیزیک. یعنی در واقع فلسفه پاسخی برای این سه تا سطح. یعنی اگر شما میخواید ارسطو بخونید یا شما میخواید افلاطون بخونید، ارسطو رو باید از طریق اخلاق نیکوماخوسی اولا و به ذات بخونید و نه متافیزیک. متافیزیک متأخر از اخلاق نیکوماخوسیه، همینطور افلاطون، یعنی و سیاستش. یعنی باید اخلاق نیکوماخوسی و سیاست بخونید و سپس متافیزیک. یعنی متافیزیک متفرع بر این هاست، نه متقدم. یعنی اصل بحران، بحران الهیاتی سیاسی و مناسبات میان انسان ها بوده و این بحران ابتداءً در سیاست و اخلاق که امکان تر و پاسخ پیدا میکنه. خب این مبنای شکل گرفتن فلسفه آقای دکتر شهرابی اشاره میکنه تمومه. میگن بچه ها خسته شدن، کلافه شدن، خیلی صحبت کرده.